یعنی نیروی انتظامی در صورتی که تخلفی تو ماشین من و شما که ملک خودتونه شما و یه نفرم توش نشسته باشید با این که ملکتون هست اگر تخلفی ببینه به عنوان اماکن عمومی میتونه جلو شما رو بگیره.
درسته.
و قهوه خونه‌ای که صدها نفر میتونن توش تردد بکنن از اماکن عمومی بیاد بیرون. و من نمیدونم واقعا یعنی حالا مسئولین قضایی ما
پس قهوه خانه ها گفتن جز اماکن عمومی نیستن
با این که این مطالب میگن وقت ما بگیم که قهوه خونه اماکن عمومی نیست مردم چگونه میخوان این رو توجیه بکنن چگونه میخوان بپذیرن؟
آقای دکتر داشتین میفرمودین که شورای نگهبان ممکن هست که کاری بکنه ورود به مسئله
ما به شورای نگهبان اگه از نظر شرع این شرعه بالاخره بر اساس دستور مقام معظم رهبری در مورد سلامت خب تمام عواملی که زیان بخش سلامته طبق فرمان باید جلوش گرفته بشه. خب این که عملا تبلیغ عملا ترویج عوامل زیان بخش سلامته دیگه. کی است که اعتراف نمی کنه سیگار قلیان بیش از 50 نوع بیماری وجود میاره؟
همینطوره. بسیار بسیار سالها راجع بهش صحبت شده اصلا شکی نیست. درسته.
یه چیزی که همه دنیا بهش معترضه.
همینطوره.
از اون ور خب یه قانونی تصویب شده که برخلاف خود قانون مصوبه مجلسه، برخلاف تمام آیین‌نامه‌های دولته. خب اگر عرف، اگر شرع، اگر قانون اساسی، اگر اسناد بالادستی، اینا همش خلافه. ولی امیدواریم انشالله بالاخره شورای نگهبان با حسن نیتی که داره و دغدغه خاطری که داره انشالله بتونه در این زمینه ورود خیلی جدی بکنه.
بسیار خب.
و الا فلا
ما هم امیدواریم که شما
بله ما هم میگیم حسبنا الله نعم المولا و نعم الوکیل دیگه فقط باید به سمت خدا بریم.
خدا حفظتون کنه آقای دکتر. امیدوار هستم که شما و کسانی مثل شما همکارانتون کسانی که واقعا دغدغه مندن و سالها در این زمینه کار کردن باز انرژی خودشون به دست بیارن زنده باشن.
به نظرم باید مطالبه مردم باشه این کار.
حتما که همینطور هست. ازتون خیلی تشکر میکنم دبیر کل محترم جمعیت مبارزه با دخانیات جناب آقای دکتر محمد رضا مسجدی. با شما خداحافظی میکنم. بهتون شب بخیر میگم. خدا نگهدارتون. من هم واقعا متاسف شدم از این که این خبر شایعه نبود. خیلی امیدوار بودم و خوشحال بودم که شنیدم مثل بعضی وقتی شایعه بیرون میاد و بعد خب شایعه است و تکذیب میشه. متاسفانه این شایعه نبود در حالی که همه ما نگران جوانها و نوجوانهامون هستیم که چه اتفاقی در این زمینه براشون میفته. حالا دسترسی ظاهرا به مواد شیمیایی اینچنینی براشون ساده تر از پیش هم هست. سپاسگزاریم که کنار ما هستید و تهران من رو از رادیو تهران همچنان میشنوید.
خوبه بدونیم تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوغ شدیم. آلیس برای خانواده.
زنگ میخوره زنگ رفا بچه ها شاد رو برا فصل حساب و هندسه وقت خرید مدرسه خد کش و دفتر و مداد ترهای نو رنگای شاد خوراکی های خوشمزه چیده شدن تو قفسه خریدمون چه ساده شد کولمونم آماده شد یه کول بار مدرسه که از رفاه میرسه
فروشگاه های زنجیره رفاه.
صد ثانیه با کتاب.
از عجایب امکنه لندن قلعه پادشاهی است. مردم چون تماشاگاه ها مبلغی به خرج سیر آن میارند. من هم به تحریض دوست شفیقم به دانجا رفتم. نخست انواع جانوران پادشاهی از شیر و ببر و یوز و پلنگ و میمون ها و فیل و جانوران قریب الخلقه کل عام به خصوص از ممالک افریقه که نام آن نمیدانم و گاهی ندیده بودم تماشا کرده شد. بعد از آن به اندرون رفته سیر تاج و عصا و سایر اشیای مرصع شاهی و زوجه ششم او که روز اول جلوس مستعمل است کردم. قطعه‌ای که شنیدید بریده‌ای بود از کتاب مسیر طالبی در ذکر قلعه لندن. جلد دوم سفرنامه میرزا ابوطالب خان با لغات و ترکیبات فارسی ماندنی ارمغانی است از سفر و اقامت دور و دراز میرزا ابوطالب اصفهانی یا لندنی در کشورهای انگلستان، فرانسه و امپراتوری عثمانی و نمایشگر نخستین برخوردهای ایرانیان است با تمدن جدید اروپایی. کتاب مسیر طالبی به کوشش حسین خدیو جم را از انتشارات علمی و فرهنگی بخواهید.
مهدی مجنونی هستم و دعوت میکنم که همپرسه بشین با من در دنیای فرهنگ و هنر. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان و همپرسه‌های نازنین عصر چهارشنبه تهران. من رادیو تهران، امیدوارم که حال خودتون و حال دلتون خیلی خوب باشه. خبرها رو با خبری پیرامون ساعت کاری موزه ها در نیمه دوم سال آغاز میکنم. خب بازدید از موزه ها علاقمندان خاص خودش رو داره که در طول سال برنامه هایی رو در نظر میگیرن برای خودشون که سری به موزه های مختلف که کم هم نیستن در سطح شهر تهران بزنن. بر اساس بخشنامه اداره کل موزه های وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ساعت کار موزه های زیر نظر این وزارتخانه، تاکید میکنم موزه هایی که زیر نظر این وزارتخانه تازه تأسیس هستند، در 6 ماه دوم سال 1 ساعت کاهش پیدا کرده. یعنی از ابتدای مهر تا پایان اسفند ماه از ساعت 9 صبح تا ساعت 18 خواهد بود که برخی موزه ها بر اساس شرایط و سیاست کاری مجموعه خودشون مانند مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران ساعت بازدیدشون رو با تغییر 1 ساعته از 8 صبح تا 17 اعلام کردند. این نکته هم بدونید بد نیست که ساعت فروش بلیت ورودی موزه برای کاخ موزه ها مانند نیاوران، سعدآباد و گلستان به دلیل گستردگی فضای بازدید حدود 1.5 ساعت قبل از پایان کار اون هاست. یعنی شما اگه بخواید از این موزه ها بازدید بکنید، آخرین ساعتی که میتونید در 6 ماه دوم سال بلیت تهیه بکنید برای ورود ساعت 4.5 خواهد بود. خبر دیگر راجع موزه ها این که هنوز جلسه نهایی برای تغییر قیمت ورودی موزه ها تشکیل نشده، بنابراین هنوز قیمت ورودی جدید موزه ها به هیچ موزه ای در سراسر کشور اعلام نشده و هیچ موزه ای هم تا زمان اعلام نرخ‌های جدید اجازه افزایش قیمت ورودی موزه ها رو نخواهد داشت. یه خبر کوتاه هم بگم راجع به 15مین کنگره شعر عاشورایی که فراخوان داده. همه شاعران فارسی زبان دعوت شدند تا آثار خودشون رو تا تاریخ 13 مهر ماه به دبیرخونه کنگره شب شعر عاشورایی ارسال بکنند. قرار هست مراسم اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان 15مین کنگره شعر عاشورایی هم روز دوم آبان ماه همزمان با 25 صفر 1441 هجری قمری برگزار بشه. اما چند خبر در حوزه سینما خدمتتون عرض بکنم. اولین خبر راجع به اولین خبر رسمی از آخرین فیلم مسعود کیمیایی. مسعود کیمیایی فیلم تازه‌اش با عنوان خون شد رو جلوی دوربین برد. سازنده فیلم‌های همچون قیصر و گوزن‌ها، سربازهای جمعه، مرسدس، محاکمه در خیابان، قاتل اهلی و خیلی از کارهای دیگر در حوزه سینمای کشور این روزها فیلمبرداری 29مین فیلم خودش رو در خیابان‌های تهران آغاز کرده. علیرضا زرین‌دست برای 6مین بار به عنوان مدیر فیلمبرداری فیلم‌های مسعود کیمیایی همراه او خواهد بود و تهیه کنندگی این فیلم رو جواد نوروز بیگی بر عهده داره. قرار هست که این فیلم برای نمایش در 38مین جشنواره فیلم فجر آماده بشه. سعید آقاخانی، سیامک انصاری، لیلا زاره، نسرین مقاندو، هومن برق‌نورد و سیامک سفری برخی از بازیگران فیلم خون شد به کارگردانی مسعود کیمیایی رو تشکیل میدن. در حالی که از امروز سه فیلم اکران خودشون آغاز کردن و در دو فیلم از این سه فیلم جواد عزتی حضور داره، یعنی در فیلم های پیلوت و رد خون و اون فیلم دیگه آبی به رنگ آسمان هست که راجع به تاریخچه باشگاه استقلال تهران هست، اما این خبر رو بهتون بگم که آبان ماه فیلم تازه محمد رضا هنرمند به نام سمفونی نهم بعد از تغییراتی قرار هست که اکران بشه. این فیلم بعد از پایان اکران فیلم سینمایی مردی بدون سایه در گروه سینمایی فرهنگ اکران خودش رو در آبان ماه آغاز خواهد کرد، اما با نسخه‌ای که در جشنواره فیلم فجر نمایش داده شده تفاوت‌های زیادی خواهد داشت. گفته شده که تهیه کننده و کارگردان این فیلم بعد از بررسی نظرات تماشاگران و منتقدان به اهالی رسانه تغییرات اساسی زیادی رو در این فیلم اعمال کردند و حتی صحنه‌های جدیدی رو هم تصویربرداری کردند. فیلم سینمایی سمفونی نهم با بازی حمید فرخ‌نژاد، ساره بیات، مهرداد صدیقیان، هدا زین‌العابدین، محمدرضا فروتن و پژمان بازقی به کارگردانی محمدرضا هنرمند ساخته شده. به عنوان حسن ختام پرسه امروز و با یادی از استاد عباس کیارستمی و با حال و هوای مهر ماه و ماه شروع مدارس، میخوام بخش هایی از فیلم خانه دوست کجاست رو براتون پخش بکنم. فیلمی که همونطور که میدونید و دیدید به احتمال فراوان مربوط میشه به یک بچه مدرسه‌ای که دفترچه مشق دوستش توی کیفش جا میمونه و بعد از اینکه میرسه خونه متوجه میشه که این دفترچه در کیف او هست و تلاش میکنه خونه اون دوست رو در روستای دیگری پیدا بکنه و این دفتر مشق رو به او بسپاره که بتونه مشقش رو انجام بده و فردا سر کلاس حاضر بشه. بخش کوتاهی از فیلم خانه دوست کجاست به کارگردانی استاد عباس کیارستمی.
نمیدونیم خونه محمد رضا نعمت‌زاده کجاست؟
خونه محمد رضا نعمت‌زاده کجا گفتن؟
پشته.
کدوم محله گفتن؟
محله پشته.
اینجا محله مزور داره، خونور داره، اینجا کشیسر داره، اسمل داره، خونور داره، مزور داره. نگفتن کجای محله؟
پشته.
به همه جا اینجا میگن پشته. پسر جون کدوم محله رو گفتن؟
مامرزا خونه شما اینجاست؟ آره. نمیدونی خونه مامرزا نمازاده کجاست؟
نه فقط میدونم پایینه.
نمیدونی دفتر چشمش من جا مونده، باید ببرم بهش بدم. حالا چی کارش کنم؟
نه خونه پسر خالش ولد
علی امتی؟
آره.
نه زود بریم دفتر چشم رو بریم بهش بدیم بیر.
نه من باشی رو برم.
خب میشه نشونش به من بدیم من برم.
خونش خانه برده بود کوچه سربالاییه، اینو پله از در آبی و اینو پله و اون خونه چسبیده.
بسی اسم محلشم چی بود؟
خیلی سپاسگزارم از این که همراه من بودید در پرسه عصر چهارشنبه. امیدوارم که لحظه لحظه زندگیتون پر از اتفاقات خوب و هنری باشه. خداحافظ.
سپاسگزار از همکار ارجمندم آقای مهدی مجنونی. اما حضرتون عرض کنم که ما از وضعیت ترافیک پایتخت میخوایم حدود 60 ثانیه بشنویم. بعد از شنیدن خبرهای ترافیکی باز خواهیم گشت به استودیو تهران، من رادیو تهران، و بخش ارزهای دیجیتال رو آغاز خواهیم کرد مثل همیشه با حضور و کارشناسی جناب آقای امیر بیات.
ترافیک، صدای شهر.
شب بخیر. بزرگراه شهید همت شرق به غرب از بزرگراه شهید حقانی تا بزرگراه کردستان ترافیکش سنگینه. بزرگراه رسالت شرق به غرب، از بزرگراه شهید مدرس تا بزرگراه شهید چمران و در ادامه بزرگراه شهید حکیم، از بوستان پردیسان تا بزرگراه شهید ستاری تردد خودروها به کندی انجام میشه. بزرگراه شهید مدرس شمال به جنوب از خیابان ولی عصر تا بزرگراه شهید حقانی و بزرگراه شهید مدرس جنوب به شمال از بزرگراه شهید حقانی تا خیابان ولی عصر جزو معابر پرترافیک این لحظه شهر تهرانند. بحث ارزهای دیجیتال مدتی است که بسیار داغ شده. خیلی از شما عزیزان هم میدونم پیگیر خبرهای این حوزه هستید. اگر که تمایل داشتید امروز هم همچنان کنارمون بمونید، اگر هم تا به حال چیزی نشنیدید همچنان همراهیمون کنید تا اطلاعات جدیدی از این حوزه به دست بیارید. جناب آقای بیات سلام، درود بهتون، عصرتون بخیر.
سلام بر شما، عصرتون بخیر باشه و سلام می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز شما.
سپاسگزارم. جناب آقای بیات، حداقل بنده خیلی وقتی که خدمتتون نرسیدم، فکر می‌کنم یه جلسه نبودم که شما تشریف داشتید، ولی خود من از این حوزه و از این فضای مقدار زیادی دور موندم و احتمالاً حالا خیلی دیگر از دوستان هم همینطور. شما ما رو با اطلاعات جدید و خبرهاتون به روز می‌کنید لطفاً.
خواهش می‌کنم.
درود بهتون.
چند تا خبر خیلی جالب اتفاقاً در این هفته اتفاق افتاده. من از یکی در میان خوب و بدش رو میگم که الله
خواهش میکنم،
همش نه خوب باشه نه همش بد باشه. یکی این که رکورد سختی شبکه در دنیای بیتکوین در واقع زده شد و عدد 100 میلیون تراهش بالاخره این رکورد ثبت شد در تاریخ دنیا. شاید این بزرگترین پردازشی که در حال حاضر میشه گفت در تمام دنیا در هر حوزه اتفاق افتاده.
یکم برامون باز میکنید این خبر رو ببینیم یعنی چی؟
یک بحثی در دنیا یه در واقع ماینینگ یا استخراج وجود بله. داره که بحث توان پردازشی کل شبکه است. هر چقدر تعداد پردازنده های داخل این شبکه بیشتر میشه، سختی شبکه برای اینکه بتونن یه معادله رو حل کنن چون همزمان این اتفاق میفته بیشتر میشه، یعنی فضای رقابتی تر ایجاد میشه و هر چقدر این سختی زیاد میشه سرعت به دست آوردن اون بیت کوین های استخراجی کنتر میشه. در بالا رفتن در واقع قیمت بیت کوین که یک عدد در واقع به 10000 تا 14000 تا 10000 پایین اومد، با روشن شدن خیلی از دستگاه‌هایی که در چین به خاطر نبود بارندگی خاموش بودن، اونها هم به شبکه اضافه شدن و با اومدن دستگاه بسیار جدیدتری با در واقع تکنولوژی 7 نانومتری و 8 نانومتری که قدرت پردازش چند برابری داشتن، که در دو هفته گذشته 500 هزار دستگاه به شبکه اضافه شده بود، سختی شبکه در دو هفته گذشته رکورد تاریخی خودش رو زد و برای اولین بار بعد از 100 میلیون تراهش رسید.
بسیار خوب،
عدد بسیار وحشتناکی است. فقط برای مقایسه، برای اینکه بدونیم عدد 100 میلیون تراهش کجاست، سرورهای گوگل 1 پتاهش قدرت دارن، یعنی 1 میلیون هش.
صحیح.
و صد برابر یک صد هزار برابر الان از گوگل پرزنده قدرتمندتر هستن در حال حاضر.
عجیب و غریبه،
عدد وحشتناکیست. اما در نکته خیلی جالبتر اینجاست که دیروز دیشب در واقع بهتر بگم که ما یه جلسه در بخش ماینینگ با دوستانمون در انجام بلاکچین داشتیم که خیلی دیر وقت ساعت 12 شب هم بود. دوستان داشتن تلاش میکنن برای بررسی راهکارهای در واقع حل کردن مسائل دوستان ماینر ایران. در وسط جلسه دوستان یه پیام دادن که بیت کوین 10000 دلاری رقم 8300 دلار رو تاچ کرد و حس کرد و بیت کوین 2000 دلار ریزش کرد. نکته ای که همه در واقع دوستان و مسئولین که در حوزه ماینینگ فکر میکنن یک بیزینس بزرگی و بارها در جاهای مختلف صحبت شده که بیزینس بزرگی هست ولی نه اونقدر که دیگران فکر میکنن امن و سوداوره. چون ریسک های خاص خودشو داره. یکی از ریسک ها چند دقیقه پیش گفتم راجع به سختی شبکه بود.
بله.
که بالاترین رکورد خودش رسیده.
یکم ریزه.
دیشب 20% میزان در واقع ارزش بیت کوین ریزش کرده.
چه اتفاق افتاده؟ آخه به دست آوردنش که سخت‌تر شده که بعد قیمتش بالاتر بره، چرا اتفاق برعکس افتاده؟
دنیای در واقع رمزارزها چون کلاً تابع عرضه و تقاضا در بازارهای متعدده، نه در یک بازار، چون هر صرافی بازار خودش رو داره و یک پلتفرمی که در واقع یک مثال بخوام واضح‌تر بگم، شبیه به کارگزاری‌های بورس خودمون در امریکا، امکان معامله آتی بیت کوین رو هم از روی پلتفرمش برداشت و این هم باعث شد که حجم بزرگی از بیت کوین از دنیای بیت کوین خارج بشه و حالا ادله دیگری که درش وجود داره باعث یه ریزش 20% شد که فکر میکنم واقعا اون دوستانی که خیلی علاقه من به ماینینگ هستن شاید به این موضوع توجه نمیکنن و از اونها بدتر اون مسئولینی هستن که اصلا اینها رو نمیدونن و شاید تا امروز هم سعی نکردم که به این جنبه از ماینینگ فکر کنن که امروز صنعتی که تا دیروز فکر میکردید مثلا 10 ماه دور بازگشت سرمایه شه، امروز 13 ماه طول میکشه دور بازگشت سرمایه و با اومدن تکنولوژی جدیدی مثل در واقع دستگاهی 8 نانومتری و 7 نانومتری با تراهش های چندین برابری احتمال این که 13 ماه آینده اصلا نشه پول این دارایی رو برگردون بسیار زیاده، چون ما 8 ماه دیگه روبرو میشیم با نصف شدن پاداش ماینینگ یا در واقع هالفینگ یا نصف شدن و در اون روز حالا باید به این بررسی رسیم که تا امروز فکر میکنیم 13 ماه در واقع آرای میشیم به صفر میرسیم، الان که درآمد نصف شده به کی به این نتیجه میرسیم؟ این از اون نکاتی که به نظرم واقعا باید بهش خیلی دقت بشه، ولی خب موضوع بدی از بعد در واقع نتیجه کاری نیست، یعنی من فکر نمی‌کنم این اتفاق بدی است، فقط جزء ریسک‌های این بیزینس هستش. یکی دو تا نکته راجع به ریزش هست که راجعش با هم
بسیار عالی. خیلی متشکرم. دیگر در باید ریزش علتش رو بهمون میگید لطفا؟
من پیشنهاد میکنم یه چیزی، یه بخشی رو از این نقطه بریم جلو، چون ریزش رو در واقع تکنیکالیست ها مثل ما که به چارت معتقدن یه تصوری دارن که معتقدن یک الگو یا یک پترنی اتفاق افتاد، یک مثلث کاهشی بود، از یک سمتی باید میشکست و قاعدتا از چون زل در واقع پایین شکسته یه تارگتی رو یک هدفی رو در پایین خواهد زد و احتمال اینکه یه قدری از این پایین تر هم بریزه هنوز وجود داره و این ریزش رو نظر ما پایان ریزش نبوده و ممکنه پایین تر از این رو هم تجربه کنه. اما نکته مهم اینجاست که فکر کنم الان در حافظه تاریخی شنوندگان باشه که من هم نظرم اینه که از همین 10,000-9,000 تا پایین هر بار که رفت ما خرید انجام بدیم و الان از اون موقعیت هایی که اتفاق افتاده به گفته ما که شوماخر هر جایی که همه ترمز میکنن موقع گاز دادنه، الان موقع فکر کردن به بیت کوین، نه بیت کوین 14,000 دلاری، الان موقع اینه که به این فکر کنیم که امیدوار باشیم الان که بیت کوین میخریم بیت کوین یه بار دیگه بره 6000 دلار هم تجربه کنه، اون وقت منی که در 8000 دلار خریدم یه بارم در 6000 تا با میانگین 7000 دلار آینده بیت کوین رو تجربه خواهم کرد.
صحیح.
این که من فکر میکنم امروز موقعیت بسیار بهتری است نسبت به گذشته برای ورود به ارزهای دیجیتال، خصوصا بیت کوین و چند ارز دیگه، حالا راجعش هم حتما امشب صحبت میکنیم چون خیلی هاشون در موقعیت خوبی هستن. اما باز میگم با فرض اینکه این تمام دارایی اون نباشه، چون هنوز هم ممکنه یک بار دیگه بریزه، ممکنه هم هرگز این اتفاق نیفته، ولی ما برای اون روز هم یه آمادگی برای وارد شدن به این دنیا داشته باشیم.
بسیار. ما بارها راجبش صحبت کردیم دیگه، دوستانم میدونن وقتی صحبت از ارزهای دیجیتال میشه خیلی خوب تو ذهنشون بیت کوین میاد، ولی شما هم بارها اشاره کردید و این آگاهی رو دادید که خب ارزهای دیجیتال هزارها هستند که خب بیت کوین معروف ترین و در حال حاضر هم گران ترینش هست. اما الان گفتید ارزهای دیجیتال دیگری هم هستند که حالا یعنی اونایی که میخواین راجبش صحبت کنین، من هنوز علتشو نمیدونم که چرا اینها مهم شدن و چرا میخواین الان راجبشون حرف بزنین.
نکته خیلی خوبیه، چون همونطور که فهمیدین همه فکر میکنن یه بیت کوین این وسط مهمه، بقیه مهم نیستن. همه اینها پروژه‌های بزرگ جهان هستن که آینده دنیا رو قطعاً تغییر خواهند داد. میشه از اینها به در واقع یک ارزی به نام لیبرا اشاره کرد که دیدین در واقع وزارت خزانه داری آمریکا در مقابلش جبهه گرفته، رئیس جمهور آمریکا رو مجبور می‌کنه در موردش مستقیماً در واقع سخنرانی بکنه. اما آقای مایکل زاکربرگ که مدیر عامل فیسبوک هم از فرض لیبرا متعلق به در واقع فیسبوک هستش، الان در حال مذاکره با کل بانک‌های مرکزی اروپا هستن و در واقع قصد دارن واقعا قدرت و سلطه دلار در دنیا رو به پایان برسونن. برای همین که دولت آمریکا به شدت باش مخالفه. اما واقعا بیایم این رو بپذیریم که در مقابل ارزهای رمزگذاری شده و بر مقابل دنیا بلاکچین ایستادگی هیچ معنی نمیده. بهتره که بیام ازش به این نکته بگم چطور ازش استفاده کنیم. امریکا نپذیرفت که لیبرا در کنار خودش ببینی. امروز لیبرا داره با اتحادیه اروپا مذاکره میکنه، با چین مذاکره میکنه و برخلاف تصور خیلی دوستان که من میبینم در شبکه‌های اجتماعی به من پیام میدن که یه لینک برای اون دوستان فرستادن که ما بریم لیبرا بخریم که این مثل بیت کوین نمیدونم میتره که او هزار برابر میشه اینها. لیبرا یه ارز استیبل کوین، ارزی که قطعا قیمتش تغییر نخواهد کرد، معادل یک دلار،
صحیح،
ارز ثابت. ما ده ها ارز ثابت در دنیا داریم. اینها نیومدن که قیمتشون چند هزار برابر بشه، اومدن حجمی از تراکنش مالی دنیا رو در واقع از آن خودشون کنن. مثلا فرض کنید مسترکارد که اصلا نه بانک نه در واقع پشتوانه مالی به این شکل داره، صرفا یه کارت اعتباریه که چون مخاطب زیادی داره بانک‌های مختلف دنیا میرن بهش سرویس میدن تا بتونه تراکنش اون بانک‌ها رو در خودش حفظ کنه. استیبل کوین هم نمیخواد بزرگ بشه رشد بکنه، میخواد فقط تراکنش های مالی دنیا رو در اختیار داشته باشه. قبلا این تراکنش در اختیار مجموعه مثل تتر، پکس، USDC امثال اینها بود. امروز بزرگترین پروژه دنیا و در واقع بزرگترین برند دنیا داره وارد یک دنیای جدیدی به نام کریپتوکارنسی یا همون ارزهای رمزگذاری میشه و به جای اینکه باش مقابله کنه مثل خیلی های دیگه، داره با بانک‌های مرکزی تمام دنیا مذاکره میکنه که من میتونم تسهیلگری کنم در دنیای شما با یک ارز استیبل و ثابتی به نام لیبرا که قرار 50% پشتوانه‌اش رو با دلار آمریکا تامین کنه و 50% بقیه رو از ین، ارزم به خدمت شما که پوند، فرانک و در واقع یورو استفاده بکنه برای اینکه پشتوانه اعتباری این ارز در دنیای رمز ارزها باشن.
یا یوان آقای بیات، یعنی با ژاپن قرار این کار
بکنه. یوان چین.
یوان
چین، بله.
بسیار خوب.
این هم در مورد لیبرا که خیلی ایرانی ها خیلی علاقمندن، فکر میکنن قراره چند هزار برابر بشه و همه خیلی دوست دارن برن زودتر لیبرا تهیه کنن، ولی واقعا لیبرا مطلقا قرار نیست قیمتش رشد
بکنه. بسیار خوب، خیلی ممنون که این رو هم توضیح دادید دربارش. حالا این لیبرا که قرار نیست قیمتش بالا بره، میان این ارزهای دیجیتال دیگری که ازش شاید بشه حرف زد چیزایی هستن که آدم فکر کنه که ممکنه قیمتشون بالاتر برن.
من فکر کنم امروز جدای از در حوزه سرمایه گذاری، اگر فکر کنیم جدا از بازار بورس ایران که خیلی شرایط ایدئال خوبی داره که واقعا سرمایه گذاری توش در 6-7 ماه گذشته بسیار ایدئال بوده و هنوز هم بازار خیلی خوبی سوددهی هستش، در بازار رمزارزها هم بسیاری از ارزهای غیر از بیت کوین که ما به همه اونها میگیم آلت کوین،
بله،
در کف قیمتی خودشون قرار دارن و به عنوان یک سرمایه گذاری بلند مدت بسیار عالین. مثلا پروژه به نام ترون که یکی از بهترین پروژه‌های در واقع بلاکچین دنیاست و در واقع مدیرش آقای جاستین سان هستش، در بهترین جایگاه خودش برای خرید نظر من وجود داره و میشه براش پیشبینی‌های سوددهی بسیار بالایی رو داشت. ارز خود در واقع صرافی بایننس که بزرگترین صرافی حال حاضر تقریبا دنیا هم هست، بنا بی ان بی، در موقعیت خیلی خوبیه. امروز از دو روز پیش تا حالا یه ریزش کوچولو هم داشته، در جای فوق العاده خوبی قرار گرفته، میشه ازش استفاده کرد. این نیست که واقعا ما فکر کنیم کل داراییمون فقط یه بیت کوین و بیت کوین بخریم. به نظر من بهتره که یک سبدی از ارزها رو انتخاب کنیم و اونهایی رو انتخاب کنیم که موضوع مهمتری در دنیا رو قرار دنبال کنن و اتفاق مهمی در دنیا قرار رقم بزنن و به اون واسطه است که قیمتشون رشد میکنه، نه هیجانات بازار.